بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری رو رسیده بودیم به مباحث نفس، غررون فی القوى المحرکه الحیوانیه. در این غرر حکیم سبزواری وارد بیان قوای محرکه نفس حیوانی میشند. وقتی نفس حیوانی گفته میشه، مشترک میان انسان و حیوان هست، یعنی این قوای محرکه، از آن جهت که همه نفوس حیوانی اینها رو دارند و انسان نیز اون مرتبه حیوانات و کمالات وجودی حیوانات را دارد، انسان نیز شامل این بحث خواهد شد. لذا میتونیم عنوان را به گونه‌ای بذاریم که هم شامل انسان بشه هم شامل حیوان. حالا چرا حکیم سبزواری فقط محرکه حیوانیه گفتن؟ دلیلش روشنه، چون از نظر منطق و فلسفه انسان خود زیر مجموعه انواع حیوان هست. لذا وقتی گفته میشه قوای محرکه حیوانی شامل انسان و دیگر انواع حیوان هم میشود، یعنی هم حیوانات دیگر رو شامل میشه و هم انسان را که یک نوع از انواع حیوان هست. غرر پیشین قوای باطنی و قوای مدرکه رو خدمت شما توضیح دادیم و همونجا خدمت شما عرض کردیم که نفس قوای محرکه هم دارد، ولیکن بحثش رو اونجا مطرح نکردیم و موکول شد به این غرر. حکیم سبزواری برای اینکه قوای محرکه را توضیح بدن، میان این مبحث قوای محرکه را ربط میدن به مبادی افعال ارادی انسان یا هر حیوان. بالاخره هر فعلی که از حیوان یا انسان سر میزنه یک مبادی دارد، یعنی یک مراحلی را طی میکنه، یک فرایندی طی میکنه در نفس انسانی مثلا، و پس از اینکه این مراحل و مبادی که تعدادشون هم 5 تاست، یعنی مبادی 5 گانه انجام میشه و در نفس انسانی محقق میشود، نوبت میرسه به صدور فعل از قوه عامله یا همون اعضا و جوارح انسانی. لذا ما برای اینکه بحث خوب جا بیفته، ابتدا در قالب یک مثال اون مبادی صدور افعال و حرکت ارادی در انسان رو توضیح میدیم و در ضمن همو این قوای محرکه را که عبارت از قوه شوقیه و قوه عامله باشد و همچنین زیر مجموعه این دو قوه رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. شما میدانید که پیش از این که بخواد در خارج به وسیله اعضا و جوارح از انسان فعلی سر بزند، این لازمش اینه که اون انسان یک تصوری از فعل و غایت فعل داشته باشد. مثلا به عنوان مثال، کسی که میخواهد نماز اول وقت بخواند، در گام نخست باید تصوری از نماز اول وقت داشته باشه، همچنین تصوری از غایتی که بر خواندن نماز اول وقت مترتب میشه داشته باشد، هم باید بداند نماز چیست و نماز اول وقت کدام است، همین که بداند اگر او نماز را اول وقت بخواند چه فواید و غایاتی بر این نماز مترتب خواهد شد. خب پس در گام نخست اگر انسانی رو شما فرض بکنید که نه تصوری از نماز دارد، نه تصور از نماز اول وقت دارد و نه تصوری از غایت و فایده نماز اول وقت، قطعاً چنین انسانی هیچگاه فعلی به نام نماز خواندن، اون هم نماز اول وقت، از او صادر نخواهد شد و چنین انسانی هیچگاه چنین فعلی را انجام نخواهد داد. پس از مرحله تصور فعل و غایت فعل، این فاعل که فرض اینه که فاعل عالم هست، بررسی میکنه، میبینه که مثلا این غایت برای مثلا من انسان فایده دارد، یعنی به خیر منه. اگر ببیند که این فعل به خیر من است و برای من فایده دارد، نسبت به این فایده و غایت تصدیق به خیریت می کند. یعنی چنین انسانی تصدیق می کند که فلان فعل مثل نماز اول وقت برای من خیر است. وقتی خیر بودن نماز اول وقت رو تصدیق کرد، نوبت می رسه به مرحله سوم که ازش تعبیر می کنن به شوق. یعنی در چنین انسانی که نماز اول وقت را تصور کرده، غایت نماز اول وقت را تصور کرده و تصدیق به خیر بودن نماز اول وقت نموده، چنین انسانی نسبت به خواندن نماز در اول وقت شوق و اشتیاق در واقع ایجاد میشه. در اون نفس انسان شوق و اشتیاق ایجاد میشه که بله، من برم این نماز اول وقت را بخوانم تا به او فایده و غایتی که به خیر من است برسم. حالا اگر این مرحله شوق ضعیف باشد، این اشتیاق نفسانی و این حالت شوق در نفس فاعل درست شکل گرفته ولیکن ضعیفه، خیلی شوق زیادی از خودش نشون نده، خب نوبت به مرحله اراده نمیرسد. برای اینکه من انسان اراده بکنم اون نماز اول وقت را بخوانم، باید شوق من شدت پیدا بکنه و به تعبیر حکیم سبزواری این شوق بشه شوق مؤکد، یعنی بر اشتیاق من افزوده بشه به اندازه ای که من تصمیم بگیرم و عزم جدی داشته باشم و به تعبیر دیگر اراده بکنم خواندن نماز اول وقت را. حالا اگر این شوق در انسان به مرحله مؤکد رسید و به اندازه ای شدت پیدا کرد که این انسان اراده اون فعل را کرد، یعنی اراده کرد که در مثال خودمون نماز اول وقت بخوانه، پس از مرحله اراده که همان عزم و تصمیم جدی بر انجام فعله، قوای عامله یعنی همین اعضا و جوارح تحریک می شوند و به حرکت در می آیند تا اینکه انسان مثلا بلند شه از جای خودش، بره وضو بگیره، بعد بیاید تکبیرت الاحرام شروع کنه، رکوع و سجده و ارکان نماز رو انجام بده و نماز رو به جا بیاورد. خب این مراحل صدور فعل اختیاری از انسان است. منتها یک نکته ظریفی است که حکیم سبزواری به اشاره این رو رد شده اند ولیکن به نظر میرسه که نیاز به تفصیل دارد. اونم اینه که در همین مراحل صدور فعل اختیاری از انسان، گاهی پس از این که انسان فعل را و غایت فعل را تصور میکنه، در مرحله تصدیق نه تنها تصدیق به خیر بودن فلان فعل نمی کند، بلکه چه بسا تصدیق به شر بودن اون فعل نسبت به خودش بکنه. مثلا انسانی که میداند اینجا مثلا مرگ موش گذاشته شده و این مرگ موش کشنده است، وقتی مرگ موش رو تصور میکنه، خوردن مرگ موش را تصور میکنه، او غایت از خوردن مرگ موش را تصور میکنه، به جای اینکه تصدیق به خیریت خوردن مرگ موش بکند، تصدیق به شریتش میکنه. وقتی که انسان نسبت به یک کاری تصوری حاصل شد براش و به جای تصدیق به خیر بودن برعکس عمل کرد، تصدیق به شر بودن کرد، خب به جای اینکه در این انسان شوق ایجاد بشه و قوه شوقیه به جای اینکه به حرکت در بیاد، نقطه مقابل قوه شوقیه یعنی قوه غضبیه به کار میفته. شما میدانید قوه شوقیه قوه‌ای است که در واقع گاهی به صورت شهوت ظهور میکند، گاهی به صورت غضب. این قوه شوقیه گاهی به صورت شهوت غضب ظهور میکنه، گاهی به صورت غضب. تفاوت در چیست؟ اگر من انسان فعل و غایت فعل رو تصور کردم و تصدیق به خیر بودن فعل کردم، در مرحله بعدی قوه شوقیه به صورت شهوت ظهور میکنه و سبب میشه که انسان به دنبال جذب ملائمات برود، یعنی انسان بره آنچرا که سازگار با طبیعت خودش هست به دست بیاورد، جذب بکند، جلب بکنه آنچرا که به سود اوست. در این صورت میگن قوه شوقیه به صورت شهوت ظهور کرده، چون شهوت در معنای فلسفه اخلاق ارسطویی یا همون در معنای مکتب اخلاقی ارسطویی لزوماً به معنای شهوت جنسی نیست. شهوت یک معنای عام می‌دارد. شهوت اون قوه ایست که جلب منافع می‌کند در برابر غضب، که به قوه‌ای گفته می‌شود که دفع منافرات می‌کند، یعنی دفع ناملائمات می‌کند. در نفس انسانی دو قوه هست، یک قوه جلب منفعت می‌کنه، یعنی آنچه را که می‌بیند به سود اوست اونو جذب میکند، جلب میکند، به سمت او حرکت میکنه. و یه قوه دیگری داریم که نقطه مقابل او اولی رو میگن شهوت، قوه شهویه. یه قوه دیگری داریم نقطه مقابل قوه شهویه است، میاد دفع مضرات میکنه، دفع منافرات میکند، دفع ناملائمات میکند، یعنی چیزی را که سازگار با طبیعت انسان نیست رو از خودش دور میکنه. این مبدأ این کار قوه ایست به نام قوه غضبیه. پس خود شوقیه که خواهیم گفت و اسم دیگر هم دارد، نزوعیه و باعث هم بهش میگن، این قوه شوقیه گاهی به صورت جلب منفعت وارد عمل میشه، گاهی به صورت دفع مفسده و مضرات. اگر قوه شوقیه اومد جلب منفعت کرد، کی جلب منفعت میکنه؟ وقتی که تصدیق به خیر بودن فلان فعل بکند. در این صورت قوه شوقیه رو میگن شوقیه شهویه. و اگر قوه شوقیه دفع ضرر کرد، اون وقت میگن این قوه شوقیه به صورت قوه غضبیه ظهور کرده. کی قوه شوقیه به صورت غضبیه ظهور میکنه؟ وقتی که تصدیق به شر بودن فلان فعل بکند. وقتی انسان ببینه فلان چیز به شر اوست، به خیر او نیست، قوه غضبیه او تحریک می شود، به کار می افتد تا اون مفسده و شر را از خود دور کند. حالا گاهی این دفع مضرات و دفع منافرات به صورت دفع ظهور می کنه، گاهی به صورت رفع ظهور می کنه. بله، گاهی به صورت دفع است، گاهی به صورت رفع. فرقش چیه؟ دفع در جایی است که انسان بخواد پیشگیری بکنه، از همون ابتدا لب به سیگار نمیزند، از همون ابتدا به مواد مخدر دست نمیزند تا بعدن بخواد مجبور به ترک بشه، یعنی از همون ابتدا پیشگیری میکند. این که شنیدید میگن پیشگیری بهتر از درمان است، پیشگیری میشه دفع، همون ابتدا مانع میشه. رفع معمولا در جایی میگن که حالا آمده سیگار کشیده، یه مرضی به هم رسیده، بیمار شده، حالا میخواد اون بیماری رو با استعمال دارو برطرف بکنه، یعنی داره درمان میکنه. قوه غضبیه گاهی به صورت پیشگیری و گاهی به صورت درمان وارد عمل میشه. پس قوه شوقیه بدانید گاهی به صورت شهوت ظهور میکنه، گاهی به صورت غضب. اگر قوه شوقیه به صورت غضب ظهور کرد و خواست آنچه را که به زیان انسان است از انسان دور بکند، در مرحله بعدی به جای اراده یه حالت نفسانی دیگری در انسان پدید میاد به نام کراهت. نقطه مقابل ارادت یا اراده چیه؟ کراهت است. و وقتی کراهت در او پدید آمد، او قوه عامله نه تنها اون فعل رو انجام نمیده، بلکه او فعل را ترک میکند، یعنی ترک فعل ظهور پیدا میکنه نه انجام فعل. پس این نکته رو دقت داشته باشین. پس از مرحله تصور که مرحله تصدیق میرسه، اگر تصدیق به خیریت بشه، قوه شوقیه به صورت قوه شهویه ظهور میکند و جلب منفعت میکنه و پس از آن اراده میاد و سپس انجام فعل. ولیکن اگر پس از مرحله تصور تصدیق به شرعیت شد نه تصدیق به خیریت، اون وقت قوه شوقیه به صورت غضبیه ظهور می کند و و دفع مفسده میکنه، به دنبال قوه غضبیه کراهت میاد نه اراده، و به دنبال کراهت فعل ترک میشه به واسطه اعضا و جوارح بدن، انجام نمیشود بلکه ترک میشه. حالا ترک فعل گاهی به صورت دفع است، گاهی به صورت رفع، گاهی به صورت درمان است، گاهی به صورت پیشگیری است. خب این رو گفتم که بحث کامل بشه. حالا نکته جالب، دوتا اصطلاح رو حکیم سبزواری میارن، بازم این دو اصطلاح رو به اشاره رد میشن، ولیکن باید ارتباطش رو همینجا خدمت شما توضیح بدیم. اگر ما در نفس ما اون حالت اراده پدید آمد، یعنی قوه شوقیه به صورت قوه شهویه ظهور کرد و انسان اراده انجام فعل را داشت، او وقت این مرحله بعد از اراده که همون اعضا و جوارح بدنه و ماهیچه های بدن به کار می افتن تا اون فعل رو انجام بدن، اصطلاحاً میگن حالت ارخا در ماهیچه ها پدید میاد. ارخا یعنی شل شدن، یعنی وقتی من بخوام، در واقع اگر اراده باشد حالت جذبه، ببخشید کراهت باشه حالت اراده است، اگر من تصدیق به خیریت کردم و قوه شوقیه به صورت قوه شهویه ظهور کرد در من، که بعدن اراده حاصل میشه و بعد از اراده بناس اعضا و جوارح بدن فعل رو انجام بدن، اون ماهیچه های بدن به صورت جذب ظهور میکنن. یعنی چی؟ یعنی ماهیچه های بدن سفت میشن. جذب یعنی سفت شدن. ماهیچه های بدن برای چی سفت میشن؟ برای اینکه آماده بشن برای انجام فعل. مثلا شما تصور میکنید رفتن به حوزه یا دانشگاه را، تصدیق به خیر بودنش میکنید، میگی برم باسواد میشم، بعد در شما شوق ایجاد میشه که به سمت دانشگاه یا حوزه حرکت بکنید. شوقتون اگر شوق مؤکد باشه، عزم جدی پیدا میشه و اراده میکنید درس خواندن در حوزه و دانشگاه را. پس از اینکه اراده حاصل شد، او قوای عامله یا قوه عامله که همون اعضا و جوارح بدن هست تحریک میشود و جذب میشود، سفت میشود، برای اینکه بلند شید از خونه و منزل حرکت کنید به سمت دانشگاه یا حوزه. پس اینجا اصطلاح جذب رو به قوه عامله نسبت میدن، میگن قوه عامله که همون اعضا و جوارح و ماهیچه‌های بدن هست سفت میشن، جذب میشن برای اینکه اون کار را انجام بدن. ولیکن اگر به جای تصدیق به خیریت تصدیق به شرعیت شد و قوه شوقیه به صورت قوه غضبیه ظهور کرد و پس از او کراهت حاصل شد، خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ کراهت که حاصل بشه دیگه قوه عامله که همون اعضا و جوارح و ماهیچه‌های بدن هست به صورت ارخا ظهور میکنند. ارخا یعنی شل، شل شدن. یعنی به جای اینکه اعضا و ماهیچه‌های بدن سفت بشن برای انجام فعل، آماده بشن برای انجام فعل، شل میشن، شل میشن، یعنی اصلا نمیخوان فعل انجام بدن. اینو تعبیر میکنن به ارخا. پس دو وصف، ارخا و جذب، صفت قوه عامله است که پس از مرحله اراده تحریک می شود تا فعل را یا انجام بده یا ترک بکنه. منتها ارخا رو وقتی میگن که قوه شوقیه به صورت غضبیه ظاهر بشه و کراهت حاصل بشه و شخص نخواد کار رو انجام بده، اینجا ماهیچه ها شل میشن، قوه عامله شل میشه، میگن ارخا، رها شدن، شل شدن، اینو میگن ارخا در لغت. و اگر برعکس قوه شوقیه به صورت شهویه ظهور کرد و خواست اون منفعت رو جلب بکند، این قوه عامله و اعضا و جواره جذب میشن، یعنی چه؟ یعنی سفت میشن، یعنی آماده میشن برای انجام فعل. چرا؟ چون اون فعل رو به خیر خودش میبینه شخص. پس این اصطلاحات رو دقت داشته باشین، توضیح که دادم شما اینها رو در حاشیه بنویسید که وارد متن میشیم میخوایم تطبیق بدیم مشکل خاصی پیش نیاد. یه چند تا نکته دیگه هست که مثلا قوه عامله که همون اعضا و جوارح بدن باشند، این در واقع که همون ماهیچه ها و اینها و امثال اینهاست، اینا از چی تشکیل شدن؟ که مثلا خواهیم گفت که هر عضله ای از پنج رکن، از پنج بخش تشکیل شده. این رو بذارید در ضمن متن خدمت شما توضیح بدم. خب متن رو نگاه کنید. و مبدع و تحریک ایزن زو شعب شوقیتون ذات و تشهن و غضب و ذات و ارخائن و جذب منشره فلعزل العاملت المباشره تحرکن منا له مبادی خمسةٌ از لابد للمرادی تصورٌ بغایةٍ تصدیقٌ فمن نزوعیتن تشویقٌ ثم عقیب الشوق عزمٌ ثم ما تحریک و ما فی العضلات اختتما. خب در ضمن متن ترجمه میکنم و مبدأ تحریک ایزن زو شعب، مبدأ تحریک که همان قوای محرکه باشند مانند قوای مدرکه همچنین دارای شعبه های گوناگونند، یعنی اقسامی دارند. فمنها قوتون محرکتون شوقیه. خب دو شعبه مبدأ تحریک یعنی قوای محرکه چی هست؟ دو شعبه دارد. یک، قوای محرکه تقسیم میشن یک به قوه شوقیه، دو به قوه عامله. اسم دیگر قوه شوقیه رو نزوعیه و باعثه هم میگن که توضیح خواهم داد در ضمن متن چرا میگن. اسم دیگه قوه عامله را مباشره و فاعله هم میگن که اینم در ضمن متن خدمتتون عرض خواهم کرد. دوباره خود قوه شوقیه تقسیم میشه به قوه شهویه و قوه غضبیه. کار قوه شهویه جذب ملائمات هست، جلب منافع هست. کار قوه غضبیه دفع منافرات یا دفع مفاسد هست و مضرات هست. فمنها قوتون محرکتون شوقیتون هی ذات و شعبتین تشهن و غضب. یکی از اقسام قوای محرکه، یکی از شعبه های قوای محرکه قوه شوقیه است که خود این قوه شوقیه دارای دو شعبه هست. یعنی خود قوه شوقیش تقسیم میشه به دو شعبه، تشهن و غضب. یکی شهوت است و دیگری غضب است. این تشهن یعنی شهوت، اعلال به حذف صورت گرفته، رفته باب تفعل، اعلال چی شده؟ حذف شد. ای احداهما شهویتون و الاخرى غضبیه. تشهن و غضب یعنی چی؟ یعنی یکی از اون دو شعبه قوه شوقیه شهویه هست که کارش جلب منفعت است و دیگری غضبیه است که گاه کارش دفع مفسده است. دیگه خودشون توضیح نمیدن، رد میشن. و منهما قوتون محرکتون عاملتون. قسم دوم از قوای محرکه قوه عامله هست. پس یکی شوقیه است، دیگری عامله. دوباره خود شوقیه یا غضبیه است یا شهویه. حالا قوه‌ای که محرکه هست، عامله هست و عمل میکند، در واقع اون حرکات رو ایجاد میکنه. عاملتن، عاملتون للحرکه. عامل چی هست؟ حرکتن. یعنی همون ماهیچه ها، اعضای بدن. این ماهیچه های بدن رو میگن قوه محرکه. ذات و ارخائن و جذبن. این خود این قوه محرکه یا عامله که همون ماهیچه ها باشند دارای دو صفتند. یک، ارخا یعنی رها کردن و شل کردن. دو، جذب یعنی کشیدن. دیگه خودشون توضیح نمیدن ارخا رو کجا میگن، جذب رو کجا میگن. وارد میشن بخشهای مختلف ماهیچه رو توضیح میدن. دیگه ارخا وجود بنده توضیح دادم، اینا رو باید تو حاشیه بنویسید و الا متوجه مت نمیشید. قوه عامله کی ذات ارخا است، کی دارای وصف ارخا است؟ وقتی که کراهت در انسان پدید بیاد و انسان به دلیل شر بودن فعل نخواد اونو انجام بده. اینجاست که ماهیچه ها شل میشه و دنبال انجام دادن اون کار نمیره، در واقع کار رو ترک میکنه. چون ماهیچه ها شل میشه، میشه ارخا. در واقع ارخا نتیجه تصدیق به شرعیت فعل است، برخلاف جذب که در واقع سفت شدن ماهیچه هاست. این نتیجه تصدیق به خیر بودن فعل است. به بیان دیگر ارخا مانع حرکت است، جذب عامل حرکت. دقت کردین؟ حالا این قوه محرکه عامله که همون ماهیچه ها باشن چه بخشایی دارن؟ از چه بخشایی تشکیل شدن؟ اول میگم بعد با من تطبیق میدم. ارکان عضله، بخشهای مختلف عضله چی هست؟ یکیش اعصابه. اعصاب رو در فارسی پی میگن، ریشه میگن، که معمولا به رنگ سفید. دومین بخش عضله رباطه. رباط چیزیست که این اعصاب رو به هم ربط میده و عقب هم یک بخش دیگه از اون عصبهایی که رگ از اونها درست میشه، در واقع عصبهای کوچک رو میگن عقب. حالا عقب هم میتونیم بگیم، چون جمع مکسر، عقب بگید دقیق‌تر جمع مکسر باشد، ولی خب مفرد بخوانیم میشه عقب، هر دو حالت رو میشود گفت. سومین بخش اوتار است. بله، اوتار در واقع اون رشته ها و تارهای عصبی رو میگن. رشته ها و تارهای چی؟ عصبی رو گفته میشه که اعصاب از اونا پدید آمد. چهارمین بخش گوشتی است که بین اعصاب و رباط رو پر کرده، شکاف هایی که میان اعصاب و رباط هست این رو پر کرده. پنجمین بخش پرده ایست که رو این ماهیچه ها کشیده شده، یعنی همون پوست دیگه، اون پوستی که هفت لایه است بعضن میگن، رو این ماهیچه ها کشیده شده. این هم پنجمین بخش یک عضله هست. حالا متن رو نگاه کنید. ذات و ارخاین و جذبن لل اوتار معنی کردم و رباطات خودشون جمع گفتیم، جمع چیه؟ جمع رباط، رباط رو هم معنی کردیم. در واقع رباط رو بخوایم دقیق تر بگیم میگن جسمی که، حالا خودشون هم در ادامه اشاره میکنن، میگن جسمی که شبیه عصبه و از استخونها رویشش از استخونهاست و به استخونها متصل میشه. حالا این عکس ماهیچه رو شما از اینترنت بگیرید، همه اینها رو میتونید نگاه به عکس بکنید متوجه بشید، یعنی چیزای تصویریه. خب این عضله از اوتار و رباطات تشکیل شده برای چی؟ لتحصل الحرکت و منشرتون، برای اینکه اون حرکت حاصل بشه. ها اگر این باب افعال بخوانیم میشه منشره، اگر باب تفعیل بخوانیم میشه منشره. این منشره یعنی چی؟ خودشون معنی میکنن ای تلکل قوت و منبسطون، یعنی اون قوه عامله انبساط پراکنده شده، انبساط پیدا کرده، یعنی پراکنده شده است. در چی؟ در عضلات. این عضل جمع چیه؟ جمع عضله هست، در عضلات پراکنده شده. حالا عضله چی آقا؟ و هو عطف به تفسیره، تفسیر میکنه عضله را. و هو عضو مرکب من العصب، عضوی است که از چند بخش تشکیل شده؟ از پنج بخش. یک عصب که همون اعصاب باشن، گفتیم به اون پی و ریشه هم میگن تو فارسی که به رنگ سفیده. و دو من جسم یشبه العصبه ینبت من اطراف العظام یسمى بالرباط، که من به رباط، این رباط ها رباط نخونید، جسمی که شبیه به عصب است و از اطراف استخوان ها میروید. چی نامیده میشه؟ رباط و عقب یا عقب نامیده میشود. حالا مونده شما مفرد بخوانید یا جمع بخوانید. بله، حالا چون رباط مفرد است اونم میتونید مفرد بخوانید. عقب رو هم خدمتون عرض کردم، اون اعصاب و عصبهای کوچک رو میگن که در واقع اون عصبهای بزرگتر رباط از اونها پدید آمد. و من لحم احتشا به الفرج التی بین الاجزاء الحاصلت بالاشتباک، و از بخش بعدی چیه؟ اون گوشتیست که اون شکا به وسیله اون گوشت بهی هم میخوره به له، به وسیله اون گوشت اون شکاف، الفرج یعنی شکاف، شکافی که میان اجزا هست و اون شکاف میان اجزایی است که اون اجزا حاصل شده اند از شبکه ای شدن عصب. دقت میکنید؟ و جسمی که شبیه عصب هست، یعنی اون شکافی که در واقع فاصله میان رباط و عقب هست، یعنی فاصله میان رباط و عقب، که اینا به صورت چی در اومدن؟ به صورت شبکه‌ای، چون اونا حالت شبکه‌ای دارن، میان اینها یک فاصله ای، شکافی ایجاد شده. گوشت میاد شکاف میان رباط و عقب را چی میکنه؟ پر میکند. دقت کردین؟ به وسیله این گوشت اون شکافی که میان اجزای حاصل شده به صورت شبکه‌ای هست اونها رو پر میکنه. مجللون بالغشا یعنی با یک پوست، با یک پرده ای پوشانده شده. این غشا که در لغت یعنی پرده، اینجا منظور پوسته دیگه، مثل یک پرده عمل میکنه و روی گوشت رو می پوشاند. حالا این توضیح تمام. هیل عاملت المباشرت للتحریک، این توضیحات رو بذارین کنار. این هیه در واقع ادامه اون قوتون محرکتون عاملتونه. این قوه محرکه عامله همان این توضیحاتی که گفتیم، این عضله در واقع این هیه میخوره به عضلات. این عضله ها هیه، این عضله ها همان قوه عامله ای هستن که مباشر حرکتن. یعنی چی مباشر حرکتن؟ خب قوه عامله که عضلات باشن، خب حرکت رو اینا انجام میدن دیگه. چرا میگن مباشر؟ چون میان این قوه عامله و اون حرکت چیزی فاصله ننداخته، واسطه ای وجود نداره، لذا اینا میشن قوه عامله مباشره. برای همین اسم دیگه قوه عامله رو قوه مباشره هم میگن، یه اسم دیگه هم میگن قوه فاعله هم میگن، چون فعل رو اینا انجام میدن. دقت کردین؟ منتها اینا در واقع علت مباشره، عامل مباشر است. عامل غیر مباشر مثلا میشه اراده، شوق، تصدیق، تصور، اینا هم عاملند، اینا هم علتن، علت حرکتن، منطقه علل بعیدن. علت قریبه و عامل قریب و فاعل قریب همین عضلاته که میان این عضلات و اون فعلی که همون حرکت باشد چیزی فاصله ننداخته، لذا بهش میگن مباشر. تمام. از اینجا به بعد حکیم سبزواری اون مبادی پنجگانه رو که بنده توضیح دادم خدمت شما، اونها رو میگن. همون مبادی پنجگانه گفتیم، تصور در مرحله قبل از صدور فعل اختیاری، انسان در اولین مرحله تصور میکند فعل و غایت فعل را، بعد تصدیق به غایت میکنه، یا تصدیق به خیر بودن غایت میکنه، یا تصدیق به شر بودن غایت. اگر تصدیق به خیر بودن غایت کرد، قوه شوقیه به صورت شهویه ظهور میکنه و سپس اراده و پس از اون عضلات به حرکت در میان و او فعل انجام میشه. اگر تصدیق به شرعیت شد، قوه شوقیه به صورت غضبیه ظهور میکنه و به جای اراده کراهت حاصل میشه و در واقع اون قوای عامله ترک میکنن فعل را. حالا ترک فعل رو بنده از بیرون خدمتون گفتم، یا به صورت رفع فعل هست یا به صورت دفع فعل، یا درمان است یا پیشگیری دیگه. البته اینا رو اشاره نکردن حکیم سبزواری، چون جای دیگه هم نداریم، اونو خواستیم که در واقع تعبیر و بیان کامل تر باشه خدمتون عرض کردم. حالا همونها رو حکیم سبزواری دارن تبیین میکنن و لازم هست ما تطبیق بدیم با من، چون محتوا رو توضیح دهیم. ثم اردنا تعدید المباد علتی لکل حرکت ارادیه. پس از این مقدمات اراده کردیم که اون مبادی را که برای هر حرکت ارادی است به شمارش در بیاریم. اراده کردیم شمارش کردن مبادی پنجگانه برای هر حرکت ارادی را. فقلنا، اینطوری گفتیم تو ابیات، اینجوری گفتیم تحرک منا له مبادی، یعنی حرکتی که از سوی ما هست برای این تحرک و حرکت یک مبادی است. چند تا مبادی؟ خمستون از لابد دلیل مرادی، پنج تا مبدا داریم. چرا این پنج تا مبدا لازمه؟ از لابد دلیل مراده، چون این پنج مبدا برای تحقق مراد باید باشن. ناگزیر هستیم این پنج مبدا رو داشته باشیم تا اون مراد ما که اراده به او تعلق گرفته در خارج صادر بشه از انسان. در واقع مراد ما که همون فعل اختیاری و حرکت اختیاری است، از ما صادر بشه. از لابد للمراد. حالا بشمار، تصورون، اولین مبدا تصور است. ای لابد من تصورنا للمراد، یعنی ناگزیر ما ابتدا باید اون مراد را و فعلی را که می‌خوایم در خارج انجام بدیم و اراده ما میخواد به او تعلق بگیره، باید او رو تصور بکنیم. ثم بغایتن تصدیق، سپس تصدیق بغایت بکنیم. این بغایتن متعلق به تصدیقه. تصدیق بغایتن عبارت دیگری از تصدیق به فایده فعل و خیر بودن فعله. تصدیق بغایت بکنیم یعنی تصدیق به خیر بودن بکنیم. حالا ممکنه حکیم سبزواری این رو عام گفته باشند و اون قید خیر بودن رو نیاورده باشند، برای اینکه اشاره بکنن گاهی تصدیق به خیر بودن است، گاهی تصدیق به شر بودن، که اون قوه شوقیه هم شامل قوه شهویه بشه هم شامل غضبیه. ممکنه این بیان به این خاطر قید خیر بودن رو نیاورده باشن. اگه این باشه این دقت خیلی خوبی است، ولیکن در عبارات دیگه توضیح ندادن که اگر تصدیق به خیریت باشه قوه شوقیه به صورت شهویه در میاد و اگر تصدیق به شرعیت باشه قوه شوقیه به صورت غضبیه در میاد. اینا رو اصلا اشاره نکردن، در واقعش توضیحی ندادن که بسازوری. اینا رو بنده از بیرون گفتم تا بین مطلبی که در صدر کلام حکیم سبزواری آمده بود با اینی که در ذیل هست یک ارتباط منطقی باشد. آقا شما شوقیه رو به غضبیه و شهویه تقسیم کردید، خب اینجا شوقیه رو مطلق آوردید، نگفتید کی شوقیه به صورت شهویه ظهور میکند و کی شوقیه به صورت غضبیه ظهور میکنه. نو چرا نگفتید؟ به نظر میرسه باید اینها تبیین میشد. حالا بنده از بیرون خدمت شما توضیح دادم که ابهام برطرف بشه. پس تصدیق به غایت که میشود ای لابد ثانیاً من التصدیق به فائده ذالک الامر. خب این قید فائده رو که ایشون میارن ظاهرا ظهور در این دارد که مراد ایشون از تصدیق، تصدیق به خیریت است دیگه، تصدیق به شر بودن که بعدش قوه غضبیه میاد و کراهت اونا رو دیگه نمیگن. ولیکن مقتضای بحث منطقی این بود که اونم میگفتن، چون ایشون شوقیه را به شهوت و غضب تقسیم کردن. یعنی شوقیه به یکی از این دو صورت ظاهر میشه، مثل اینکه شما کلمه رو تقسیم میکنید به اسم و فعل و حرف. یعنی کلمه یا به صورت اسم ظاهر میشه یا به صورت فعل یا به صورت حرف ظاهر میشه. ما کلمه ای نمیتونیم داشته باشیم که نه فعل باشه نه اسم باشه نه حرف. اینجا هم وقتی شوقیه رو مقسم قرار میدید میگی شوقیه یا غضبیه یا شهویه، یعنی شوقیه یا به صورت غضبیه قوه غضبیه ظهور پیدا میکند یا به صورت قوه شهویه. فمن نزوعیتن التشویقو، این نزوعیتن اسم دیگر قوه شوقیه هست. باعثه هم میگن ای القوت الشوقیت، این نزوعیه یعنی چی؟ یعنی قوه شوقیه. فانها تسمى نزوعیتن ایضا، اسم دیگر قوه شوقیه چیه؟ نزوعیه است. این نزوعیه نیز نامیده میشود. کما تسمى باعثتن ایضا، همچنان که اسم دیگه قوه شوقیه باعثه هست. دیگه حالا بچه تسمیهش رکیم سبزاری نمیگن، ولی بدانید قوه شوقیه رو نزوعیه میگن چون سبب تهییج میشه. نزوع به معنای هیجان هست. چون قوه شوقیه سبب به هیجان در آمدن میشود بهش نزوعیه میگن. قوه شوقیه رو باعثه میگن چون باعثه یعنی برانگیختن، چون اعضا و جوارح بدن و عضلات را برای انجام فعل بر میانگیزاند. این قوه شوقیه است که اگر مؤکد بشه و شدت پیدا کنه به صورت اراده ظهور پیدا میکنه و بعدا قوه عامله که همون اعضای بدن باشن تحریک میشن، به حرکت در میان برای این فعل رو انجام بدن. لذا بهش باعثه هم میگن چون برانگیزاننده است، از اون باعثه دیگه برانگیختن. لذا بچه تسمیهش هم شما دانستید. فمن نزوعیت التشویق، پس یکی از اون قوه که همون قوه نزوعیه باشن به صورت شوق ظهور پیدا میکنه. سالسن یعنی تو مرحله سوم، مرحله شوق. پس اولی شد تصور، دومی شد تصدیق به فایده، سومی شد شوق. دیگه این شوق به چه صورت میتونه ظاهر بشه اینو دیگه نمیگن حکیم سبزواری. ثم عقیب و شوق ازا اکده از من ثم ما، پس از به دنبال شوق، اگر این شوق شوق مؤکد بشه چی میاد به دنبالش؟ عزم مصمم. یعنی انسان تصمیم جدی میگیرد بر انجام فعل که این تصمیم جدی یا عزم مصمم رو بهش میگن اراده. و هوال اراده، اراده همون عزم و تصمیم جدی انسان هست بر انجام فعل. ثم تحریک ما ای قوتون فی العضلات اختتما، خب بعد اینکه اراده حاصل شد مرحله پنجم میاد. مرحله پنجم میشه به حرکت در آوردن اون چه که در عضلات هست، یعنی اون قوهی که در عضلات هست. ای قوتون فی العضلات اختتما خامسا، یعنی با این مرحله پنجم دیگه این مبادی حرکت ارادی به پایان میرسد، ختم میشه به این حرکت قوه، در واقع به قوه عامل ختم میشه که کار حرکت و تحریک رو انجام میده. فعندما استوفی جمیع المبادی تحققت الحرکت، پس نتیجه این که زمانی که این مبادی پنجگانه جمع بشه مستوی، یعنی همه با هم جمع بشن، حرکت ارادی و اختیاری تحقق پیدا می کند. خب غررون فلقو و المحرکت الحیوانیه به پایان رسید. انشاءالله غرر بعدی را در جلسه بعدی خدمت شما خواهیم گفت. غرر بعدی مربوط میشه به غررون فلقو و نباتیه، تا ابتدای اینجا ماند. از ابتدای این بس جلسه بعدی انشاءالله در خود خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.